أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 شهرا فاعلموا أنكم غير معجز الله فأن الله مخزي الكافرين. فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله بشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة مباركة براءة طبق بيان برخي از مفسرين مثل امين الاسلام در مجمع 10 نام داره و طبق اونچه که جناب زمخشری در کشاف آوردن 12 نام در مجمع بیان 10 وجه برای این 10 نام ذکر شده است که چرا براءه میگویند، چرا عذاب میگویند، چرا مغشقشه میگویند، چرا فازهه میگویند، چرا توبه میگویند و ماننده. بخش مهمی از این اسما و وجوه تسمیه برمیگردد به جریان افشاگری این سوره نسبت به نفاق و منافقی. و این اسماء 12 گانه منحصر نیست، شاید تناسب های دیگری هم ایجاب بکند که این اسماء اضافه بشود. بازگشت این اسماء به اوصاف است در حقیقت، نه اسماء علمی. مطلب دیگر اون است که درباره این که چطور اول این سوره بسم الله نداشت، یعنی این سوره کتابتن و قرائتن بسم الله نداشت، فقط همونطور میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم براءت من الله. به این بسم اللهی که ما قرائت میکنیم همونطوری که در تلیعه هر آیه قرائت میکنیم از اون باب است. سه وجه در مجمع بیان هست برای اثبات اینکه چرا اول این سوره بسم الله ندارد که به قالب این وجود در طی بحث‌های قبل اشاره شده است. گفته شد به اینکه این سوره مبارکه تتمه سوره انفال است، چون تتمه سوره انفال است وسط سوره قرار گرفته، دیگه جا برای بسم الله نیست. بچه دوم این بود که چون بسم الله نام الله است و خداوند دارای اسماء فراوان است، یکی از اون اسماء سلام است، سلام و سلامت و تعهد و ترک حرب، چون سلم در مقابل حرب است، بگیم اینی سلم و مسالا بکن و حرب و نبرهارا بکن. این با اعلان جنگ یا اعلان براءت هماهنگ نیست، لذا در اول این سوره بسم الله ذکر نشده. که این وقت نظیر و بچه قبلی هم ناتمام بود، گرچه به صورت یک روایت ذکر میکنن، اما چون این روایت تقریبا مقطوع است، مرفوع است، روایت مستند معتبری نیست، اعتماد به این آسان نیست. برخی ها گفتن به این که نامه هایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کفار حربی می نوشتن اولش بسم الله داشت. خب چطور در اون نامه هایی که برای کفار حربی مرغوب می فرمودن با بسم الله شروع می شود، اینجا بسم الله منافاتی با حرب دارد؟ پاسخش این است که اون نامه ها نامه دعوت به اسلام بود، نه نامه اعلان براءت. و تلیعه این سوره دعوت به اسلام نیست، اعلان براءت است. لذا در پایان اون نامه ها که دعوت نامه بود به اسلام، اولش بسم الله داشت، آخرش هم و السلام علی من اتبع الهدى می آمد، همونطوری که موسی کلیم سلام الله علیه در پایان دعوتش نسبت به فرعون و سلام علی من اتبع الهدى دارد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در پایان اون دعوتنامه‌ای که برای کفار حربی مرقوم می‌فرمودند چنین دستور می‌دادند نوشته بشود و سلام علی من اتبع الهدى. قصه است، اون اعلام براءت نیست. الم تره که فعل ربک و اصحاب الفیل اون قصه است، خود قصه رحمت و عنایت است که ذات اقدس الهی ادعی رو عذاب کرده است، نه اینکه اعلان جنگ باشد. در تبت یدا این چیزی است، اون هم با براءت فرق میکند. تبت یدا ابی لهب یک نامه خاصی نیست برای ابو لهب، یک حکم عام مسئله به صورت نفرین الهی است که بیان شده. اما اینجا یه نامه است، شما در نامه های معروف هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه و همچنین سایر نامه هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا مرقوم می فرمودن، در تلیع نامه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه است من فلان الى فلان. نامه های نهج البلاغه است که من عبدالله علی ابن ابی طالب الى عاملی به اذربیجان الى عاملی به بصره و مازن. این طرز نامه نگاری بود که می نوشتن نامه است از طرف کی، آدرس بالاخره اول نامه بود، نامه است از طرف کی به سوی کی، این در اول نامه بود. این برامت هم این چین است، نامه است از طرف خدای سبحان و پیامبر به مشرکین. براعتون خبر است برای مفتای محضور، یعنی حاضر رساله، حاضر آیات یا حاضر کتاب. براعتون من الله و رسوله الذین، این براعت نامه است، تبری نامه است و مانند آن. بنابراین این با بسم الله مثلا هماهنگ نیست. بله، غرض اینه که این وجه نمیتواند وجه تام باشد که چون بسم الله آیه رحمت است با عذاب سازگار نیست، برای اینکه بسم الله هر سوره مناسب با محتوای همون سوره است و ذات اقدس اله که جامع همه اسماء است، رحمانیتش هم گاهی به صورت انتقام ظهور میکند، گاهی به صورت قهر ظهور میکند. میتوان در اول اون براءت و اعلان جنگ هم بسم الله گفت، یعنی به نام خدا، اون به نام خداست، اینجا خودش به نام خدا شروع شده، براءت من الله. اون حدیث معنیش نیست که هر امری که آدم میگه اولش باید بسم الله باشه، معنیش اینه که اول باید به نام خدا باشه. ببینید خیلی از این ادعیه اولش بسم الله نداره، مثل دای کمیل و اینها، ولی به نام خدا شروع میشه. اون حدیث معنیش نیست که هر حرفی، هر کاری که به نام خدا شروع نشه این به ثمر نمیرسه، باید به نام خدا شروع بشه. این ادعیه هم به نام خدا شروع میشه، اللهم. این دعای کمیل یا سایر ادعیه خب اولش بسم الله داره دیگه، یعنی نام خدا داره، نه بسم الله الرحمن معه. این آیه مبارکه سوره کریمه توبه هم همینچین است، نام خدا داره دیگه، براءت من الله. عرض آن است که این خبر است برای مبتدا محذوف، یعنی این رساله، این نامه قطعنامه است، خلاصه براءت نامه است، براءت من الله و رسوله الی الذین، یعنی نامه تبری خدا و پیغمبر است که به طرف مشرکین نوشته شده. وجود مبارکه است امیر مأمور شد در مکه را رؤوس الاشهاد برای مشرکین این نامه را بخواند. این نامه است از طرف خدا به طرف مشرکین، منتها به این صورت براءت من الله آمده است. اولش اون مبتدا محذوف است، یعنی حاضر رساله، حاضر آیه، حاضر کتابه، حاضر کتاب فلان، براءت من الله اله. اونجا همدم دارد، کدوم حدیث است که معتبر باشد لم یبدأ ببسم الله؟ اون حدیث صحیح رو بیارید که به بسم الله ذکر بشه. اونجا دارد یا حمد یا نام خدا، اینجوری نیست. نظیر ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، این است. شما در ذبیحه باید نام ذات اقدس اله رو ببرید، نه بسم الله بگید. حالا کسی الله اکبر گفت، سبحان الله گفت، در ذبح و نهر کافیه دیگه. قرآن بیانش داد که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، نام خدا برده نشه. این که میرید تو کتاب های فقهی فتوا میدن به این که هر نامی باشه کافی است. حالا کسی داره اندت تزهیه هر قربانی میکنه یا قصابی میکنه در این مسلخ ها، میگه الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله، کافی است دیگر، که نام بارک خدا باید برده بشه، به نام خدا باید باشه، نه به نام غیر خدا، به نام خدا هست. سر فتوا هم همین. خب براءت من الله و رسوله الی الذین، پس این نامه است از طرف ذات اقدس اله به طرف مشرکین. وجه سومی که جناب طبرسی در مجمع نقل می‌کند، همونطوری که مرحوم امیرالاسلام این وجه سوم رو در مجمع نقل می‌کند، جناب زرخشری هم تو کشاف نقل می‌کند که ابن عباس از عثمان سوال کرد که چطور این سوره توبه بسم الله ندارد، یک، و فاصله گذاشتید به جزئی سوره دیگه هست. این دو اینجا آمده. عثمان در جواب گفته بود که هر سوره یا هر آیه وقتی نازل میشد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که این سوره را کجا بذارید، بین کدوم سوره و کدوم سوره قرار بدید. این یک. اگر درباره خود سوره بود که ترتیب سوره طبق این نقل به دستور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، و اگر آیه نازل میشد میفرمود این را فی سورت التی یذکر فیها کذا و کذا بگذارید. قبلا این شهرتی که داشت سوره بقره، سوره فیل، سوره انعام، اینها به این صورت نبود. قبلا به این صورت بود: از سورت التی یذکر فیها البقره، از سورت التی یذکر فیها الانعام. کم کم اینها علی بالغلبه شده برای تخفیف. البته بعضی از این سور نام خاص خودش داره، مثل لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یا سوره یاسین، اینا که اسامی مشخص داره. و اما این نامگذاری های نظیر بقره، انعام، فیل، عنکبوت، اینا قبلا اینطور بود: از سوره التی یذکر فیها عنکبوت. انعام تفسیرهای قبل از هزار سال هم همینطوره. نوشته های مرحوم سید رضی اینه: فی سورت التی یذکر فیها العنکبوت، نه فی سورت العنکبوت. اینطور تو بعض روایات هم همینطوره. البته برخی از روایات دارد که این روایات فضیلت، که ای کسی سوره انفال را یا سوره عنکبوت قرائت کنه اینقدر فضیلت دارد، اونا ظاهرا علمه بالغلبه است و بلور تخفیفه. ممکن هم هست در بعضی از اینا روایت معتبری باشد که نام اون سوره شده باشد، در این نام اون سوره باشد، بالاخره دلیل معتبر میخواد. الان تفسیر طبری هم همینطوره دیگه، نمیگن سوره البقره، که میگن فی سوره التی یذکر فیها البقره. قبل از مرحوم سید رضی نوشته طبری اینها اینطور بود، بعدم هست. قرار از اینه که تفسیرهای شیعه سنی اینا که مال قبل از هزار سال است، معمولا اینطوره: فی سوره التی یذکر فیها العنکبوت، نه فی سوره العنکبوت. به هر تقدیر این رو اونطوری که مرحوم امینون اسلام نقل میکند، عثمان در پاسخ ابن عباس گفته بود که وقتی آیه نازل میشد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد که این را فی سورت التی یذکر فیها کذا بگذاری. و سوره براءت و توبه در اواخر عمر بارک حضرت نازل شد، چون سال 8 هجری مکه فتح شد، 9 هجری این سوره مبارکه براءت نازل شد، سال 10 حجت الوداع بود و آغاز سال 11 هم بود که وجود مبارک حضرت رحلت فرمودند. عثمان طبق این نقل میگوید به این که این اواخر عمر مبارک حضرت بود و نشد ما سوال بکنیم که این سوره رو کجا بگذاریم، ایشون که دارد برای ما بیان نشد، یعنی ما توفیق پیدا نکردیم. خب سرش این است که اگه به اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکردن روشن‌تر برای ما روشن نشد که حضرت چی فرم. بعد ما دیدیم گرچه فاصله سوره توبه و سوره انفال زمانا زیاد است، سوره انفال در اوائل هجرت نازل شد و سوره توبه در سال نهم هجرت نازل شد، فاصله زیاد است، لکن بسیار از مطالب سوره توبه هماهنگ با سوره انفال است. در سوره انفال جریان تبری از مشرکی مطرح است که تولی اونها را نپذیرید، الذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، خود مؤمنین اولیاء یکدیگرند. آنچه در بخشای پایانی سوره انفال آمده است که تبری مسلمان از مشرکین باشد، در آغاز سوره توبه مناسب اون تبری ذات اقدس اله و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مشرکین مطرح شده است. بنابراین ما چون بینشون تناسب دیدیم، اینا را قرینتان یافتیم و سوره توبه را کنار سوره انفال کردیم و جمع بین دو نظر شد. یکی اینکه یه فاصله بین سوره توبه و سوره انفال قرار دادیم، که مثلا سوره انفال را خاتم یافته تلقی کردیم، بعد بارش نوشیم سوره توبه، و از طرف دیگر بسم الله را اولش ننوشتیم که جمع بین قولین باشد. یه فصل نامگذاری متخلل شد و بسم الله هم نوشته نشد. این خلاصه نظری است که عثمان در پاسخ ابن عباس گفته است. البته حرف هیچ کدام از این دو هم حجت نیست. خب پس این وجوهی است برای این که چرا اولش بسم الله نبه، لیکن چون اهل بیت علیهم السلام ما را به این قرآن با همین وضع ارجاع دادن، برمی شود که مقبول اونهاست. نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد چیزی درباره قرآن کریم راه پیدا نکرده. این همان است که بر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و از لوان مطهرون حضرت به امت اسلامی رسید است. براءت من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين. پس این یک نامه رسمی است از طرف خدا به مشرکین که ما اعلام تبری کردیم. مطلب دیگر این است که امضایی را که دولت اسلامی و حکومت اسلامی نسبت به شرک دارد، این امضا را ذات اقدس اله معتبر دانست. اون تعهد نامه و اون عهد نامه همه را معتبر دانست. بعد الان دارد اعلان براءت میکند که ما متعهد نیست. سرش آن است که مشرکین چند قبیله و چند گروه بودند. بعضی اصلا تعهدی نداشتند، مشرکین دوردست. برخی از قبائل شرک تعهدی با حکومت اسلامی داشتند و نقض عهد نکردند. اونها هم در همین سوره مبارکه توبه فواد به این که اینها رو فعلا نقض عهد نکنید تا پایان عهد بگذارید مدتشون سفری بشود، بعد از اون اگر ایمان نیاوردن تبرید. گروه سوم کسانی بودن که حکومت اسلامی دولت مرکزی با اونها تعهد داشت و قرارداد ترک مخاصمه داشت، اونها مرتب نقض عهد میکردن. نسبت به این گروه برهان اقامه میکنن، چون که در آیات بعدی که در پیش داریم میفرماد به این که اینا کسانی هستند که کیفه یکونو للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف بان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم تابى قلوبهم واكثرهم فاسقون. بعد فهمون لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. آخه اینا چه تعهدی میتوانند داشته باشند؟ هر جا دست شما مسلمان را رسید میزن میکشند. آخه چه تعهدی؟ خب این چند نفر نبودن که شما فرستید برای تبلیغ در جریان صلح حدیبیه تورا اینا را کشتن؟ هر وقت یه مسلمان را گوشه گیر بیارن میکشند. اینا چه تعهدی داره؟ خب این برهانیست که ذات اقدس الهی اقام میکنند. فرمود ما هرگز نقض عهد نکردیم و نمیکنیم. اما هر وقت اینا دستشون برسد لا یرقبون فی مؤمن الا برازمتا، نه عهدی، نه وفایی، نه سوگندی، نه پیمانی، نه قطعنامه‌ای، هیچی رو معتبر نمی‌کنه. قبلا هم دستور مبارکه انفال به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که آیه 58 سوره انفال این بود: و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء. اگر با دولت مرکزی شهر تعهدی سپردی، تعهد ترک مخاصمه، ولی رو اون شواهد سیاسی میبینید به این که اینا دارن نقض عهد میکنن، شما هم نقض عهد بکن، بعد اگه خواستید تدارک بکنید و دفاع بکنید. اینجور نباشد قبلا دست به اسلحه ببرید، اولا بگید ما تعهدی نداریم، بعدا بخواید دفاع کنید. لیکن در آیه 71 همون سوره انفال که قبلا گذشت این بود که اگر با یک کسی تعهد سپردید به شواهد سیاسی بر نقض عهد اونها نیافتید، خب عهد رعایت بکنید. با صرف احتمال که شاید اینا بخوان خیانت بکنن شما نقض عهد نکنید. و یرید و خیانت که فقط خان الله من قلب و امکن من هم و الله علیم متکیم، که آیه 71 با آیه 58 کاملا هماهنگ شد در بحث سوره مبارکه انفال. اینجا هم ذات اقدس اعلام فرماد به این که اونایی که با ما تعهدی ندارن ما هم بنها تعهدی نداریم بی‌طرف. اونا که تعهد سپردن به عهدشون وفا میکنن، ما هم تا پایان عهد رو حفظ میکنیم، عهد اونها برای ما محترمه با اینکه مشرکن. اما این گروه سوم کسانی هستند که مرتب هر وقت دستشون برسه اون سرمونه میکشن، نقض عهد میکنن. ما چه عهدی داریم با اینا؟ برابر این سه گروه را ذات اقدس اعلام مشخص کرده است. فهمید اینطور نیست که ما روابط سیاسی مون رو بین المللی مون اینطور باشد که امضای معتبر نداره. نه، ما امضای مردم مسلمان رو محترم میشمریم. حالا خود ذات اقدس اعلام دستور میده که من و پیغمبر اعلام براءت کردیم، یعنی شما هم که مسلمانید این چنین باشید دیگه، این چنین خواهید بود. براءتون من الله و رسولهی الالذین آهدتون، یعنی ایها المسلمون تبرعو منهم، تبرعو من المشرکین. کدوم مشرکین؟ هی مشرکینی که در آیه 7 برهان این تبری ذکر می شود، کیف یکون المشرکین عهدون عند الله و عند رسولهی، برای که اینا مرتب هر وقت دستشون برسد این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ملازمه، یردونکم به افواههم، با زبان شما رو راضی نگه میدارن اما به تعبا قلوبهم. خب اما اون گروهی که تعهد بستید اونا عهد رو رعایت میکنن، اونا رو کاملا در آیه 4 ام سوره مبارکه توبه استثناء کرده، فبود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا، نه خودشون نقض عهد کردن، نه برای دیگران جاسوسی کردن، نه مزدور داخلی دیگران بودن، نه خودشون هر ببر شما بوده. خب شما عهدشون رو محترم بشمارید. الا الذين عاهدتم من المشركين، که این گروهی که ثم لم ينقصوكم شيئا، چیزی رو کم نذاشتن، به همه مواد اون عهدنامه عمل کردن، ولم يظهروا عليكم احدا، پشتیبان دیگری هم نبودن، پشتوانه بیگانگان هم نبودن، مزدور داخلی اونام نبودن. این چنین هست، فاتموا اليهم عهدهم الى مدته، تا پایان عهد کاملا عهد رعایت کنید. یه دستن که یا خودشون هر وقت دستشون به شمشیر برسه مسلمان رو گوشه کنار میکشن، یا نه با امپراتوری روم و ایران در ارتباط، یا با منافقین اطراف تمام بردن، یا خودشون ینقصوکم شیئا یا یظاهرون علیکم احدا. اما کسانی که لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا پایان عهد داشته باشید. پس مطلب اول این بود که کسانی که بی‌طرفن شما می‌تره. مطلب دوم آن است که کسانی که با اونها تعهد بستید، اونا نه مزدور داخلی هستند نه مزدور خارجی، ان کاری با شما ندارن، عهد رو محترم می‌شمارن، شما هم عهد محترم بود. اونا مشرکن. حالا شما مکه را فتح کردید، از موضع قدرت هم حرف می‌زنید. نگه باید مسلمان بشید. نه، این مشرک و بت پرست خوب باشه. خب آتش کرا بسوزد گر بوله هم نباشه. حالا بگید ما مقتدر شدیم باید اینا از پادر بیاریم؟ نه، اینا که کاری با شما ندارن شما هم کاری با نداشته باشید، بذارید تعهد تمام بشه. گروه سوم کسانی هستند که تعهد سپردن به شما، شما عهد را رعایت میکنید ولی یک جانبه، این آتش بس یک جانبه است. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ملازمتن. الان ما به شما اعلام میکنیم براءت من الله و رسوله الذین هاتم مشت. چهارم، اون حکم چهارم اینه که خب همه الان شروع میکنید به جنگ، اعلام جنگ میدی یا نه؟ فرمود نه، اینجور نیست، ما از الان تا 4 ماه هم به اینا مهلت میدیم. اینا که نقض عهد میکنه، اینا که هر وقت دستشون مسلمان برسه چه در جریان حدیبیه غیر حدیبیه نماینده های ما مبلغی ما رو گرفتن سر بریده، هیچ عهدی رعایت نمیکنه، هیچ لا یرغبون فی مؤمنه الا بلازم. بازم ما بین 4 ماه مهلت میدیم، یه قدر فکر کنن، یه قدر بیاندیشن، بلکه به عقل بیاین. این فسیح و فل ارض اربعه اشهر، این مطلب چهارم است، در جبه گروه ناقضین عهد. این اربعه اشهر غیر از اشهر حرمه، اون اشهر حرم که برای همیشه هست، که جنگ ابتدایی حرامه، اما 4 ماه اینا مهلت بدن. فسیح و فل ارض، هر جای حجاز بخوام برم برم، مکه بخوان، مدینه بخوان، اطراف بخوان، هر جا بخوان برن، در کمال امن حکومت مرکزی اسلام با همه قدرتی که دارد هیچ کاری به اینا نداره. به این عهد شکنه ها بگویید که هیچ کاری به شما ندارن، 4 ماه هم در کمال آرامش باشی، بلکه به عقل بیایی. این که فرمود فسیحو فی الارض اربعه اشهر اینه، وقت این میشه دین سراسر رحمت. ولی بدانید که انکم غیر معجز الله، بخواد توطئه کنید با بیگانگان تماس بگیرید، این چنین نیست. همون خدایی که این مستضعف را که بس گروه از انتم قلیل المستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس اینا را فآباکم و ایدکم و نصرکم شد، همون خدا دوباره این قدرت رو دارد دیگه. فمود و علم انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. بعد هم یه مطلب است، ما یه قطعنامه خصوصی داریم، مثل که دو تظاهرات 22 بهمن پایانش یه قطعنامه است، هر سال یه قطعنامه خاص است، یه حکم عمومی داریم که براءت از مشرکینه، اون حکم خصوصی که مربوط به قصیصه مورد هست، نظیر اون چی که بین ایران و عراق بود، نظیر اون چی که بین ایران و بعضی از کشورها دیگه بود، اون رو میگن براءت. اما موضع ما در برابر دولت شرک چیه؟ یه دولت مهاجم مستکبر موضعمون چیه؟ این اصل کلی است، این منظره قانون اساسی است، این دیگه مربوط به یه تاریخ خاص نیست، اون اینه. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. همیشه تو مکه فریاد بزنید که ما از مشرکین بیزاریم. این کاری به براءت و قطعنامه موضعی نداره تا عربستان سعودی بگه که تو حجاز کسی مشرک نیست. گرچه متاسفانه بسیاری از مظاهر شرک اونجا حضور و ظهور دارد، باید ریاض رو دید، نه جده و مکه و مدینه رو. ولی منظور آن است که ما یه اذان داریم، یه براءت، یه اعلان عمومی داریم که ما با مشرکین رابطه نداریم. یه براءت منطقی داریم که این تعهدهایی که سپردیم نسبت به اوناست. اون براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم است. اما این و اذان من الله و رسوله الی الناس است، این حکم قانون کلی قانون اساسی است، نه الذین عاهدتم من المشرکین. به همه مردم عالم بگید که ما با مشرک رابطه نداریم، این مشرکی که به هیچ چی پابند نیست. پس یه اذان است، یعنی اعلان، نه اعلام، علنی بگید. و یک براءت است، این براءت یک جریان خاص موردی است که فرمود این تعهدی که سپردید، حالا این تعهد تمامه نسبت به اونا که نقض عهد نکردن، که تا پایان عهد امضاشون باید محترم باشه عمل کنید. نسبت به اونا که نقض عهد کردن اعلان براءت کنید، 4 ماه هم به اونا مهلت بدید، اگر بعد از 4 ماه با ستون پنجمی بودن با اونها نبرد کنید. این نه برای آن است که حالا که ما مقتدریم باید اسلام بیارید تا کسی باید این بار لا اعتراف به دین هماهنگ نیست. بگید خب بسیار آخر مشرکید باشید، اما مرتب هر جه دستون رسید مسلمانان میکشید، خب برای چی؟ با امپراتوری روم از یک سو، با امپراتوری ایران از سوی دیگر، از ستون پنجمی رفتار بکنید برای چی؟ این فسادی که اینا داشتن این همون بود که همون قاتل رو حتی رو تکون فتنه. یعنی خیلی از مشرکین بودن، خیلی از کفار بودن که خب بالاخره باشن در حال خودشون، ولی تو محدوده اسلام حضور و ظهور نداشته باشن، بخوان اطراف کعبه طواف کنن حق ندارن. و یا نورانی از تعمیر سلام الله علیه از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت اعلام کرده بود که لخت اوریان بیایید اطراف کعبه بگردید به عنوان طواف جاهلی، این کار ممنوعه. مشرکانه بخواهید وارد مسجد حرام بشید، لا یقرب المسجد الحرام، برای اینکه مشرک نجس است. اینه این کار. تو حجاز العرب بخواد زندگی کنه، خب برای زندگی کنید. اما این جور ستون پنجمی باشید که همه رو به ستون در بیارید، دیگه اسلام حاضر نیست. این میشه سراسر عدل و رحمت. پس یه براءت است، یک یه اعلان عمومی، اذان است. دو، اون اولی مربوط به نامه خصوصی بود که بین دولت اسلامی به مشرکین بود. 3، این دومی مدل قانون اساسی کلی است که همیشه الی یوم القیامه جاری است. 4، و امام راحل رضوان الله علیه جز کسانی است که انسان به خوبی میتواند در مزار ایشون بگوید اشهد و انک قد اقمت الحج. نه تنها اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، اقمت الحج. به سایر ائمه علیهم السلام مقدورشون نبود، یا مسموم بودن یا شهید بودن. این فرصت برای شاگرد ایشون و برای شیعه ایشون پیش آمد که حج را اقامه کرده است، وگرنه حج قبلا هم بود. خب پس مسئله براءت یه حکم فقهی داره به تفسیری، مسئله اذان یه حکم فقهی داره به حکم تفسیری، و مشرکین هم به 3 گروه تقسیم شدن. این احکام فقهی هم به 4 قسم تقسیم شد. والحمدلله.